بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيب اللعن على أعضائه. الكلام في المسائل المربوطة بالقطع. لا يخفى أن مسألة حجية القطع بمعنى المنجزية عند الإصابة والمعذرية عند الخطأ أو صحة الاحتجاج به من الطرفين المولى والعبد ليست نظرية، فلا يبعث عنهما في شيء من العلوم ومباديها. بنانيز واضحات نظري بديهيات، اینها محل بحث واقع بشه در علوم، بلکه واضحات بدیهیات مبادی براهینه. آدم هر امر نظری را باید به یک برهانی اثبات بکند. برهان منتهی می شود به یکی از این ضروریات و از این فطریات و از این بله این ضروریات ستی که عنوان کردن مثلا در منطق و غیر. بالاخره ان لنا جوعا و عطشا، یعنی این مثلا قابل بحثه، بلکه از هر مسئله‌ای که در مقام استدلال بر اثباتش یا نفیش، نفی حکم یا اثبات حکم میاییم، باید در مقام استدلال بر او به همین واضحات و قطعیات و بدیهیات و فطریات و اینها مستند بشیم. منتهی می شود علم ما در اون مسئله به علم ما در بدیهیات. خود این بدیهیات دیگه قابل فحص و بحث نیستند و قابل نظر نیستند. یا معلوم میشه که باید واضحاتی داشته باشیم که قابل تشکیک نباشن، و الا هیچ مسئله ای را نمیتونیم مقام برهان برش بکنیم. چرا منتهی میشه به یکی از واضحات، و هر واضحی علی الفرض نه نظریست، جای بحث است، باید با بحث صحبت بشه. خب اون با بحث که اقامه برهان برش کردیم در اونجا باید منتهی به معلوماتی بشیم یا نه؟ باید منتهی به واضحاتی بشیم یا نه؟ بقیرن اگر کسی انکار بکند که اصل واضحی داریم، معنیش داره که هیچ مسئله را قابل نمیداند از برای اینکه حل بشه به رجوع به واضحات. تمام واضحات قابل تشکیکه. حتی مسئله دور تسلسل آمدن الا ماشاءالله ادله اقامه کردن بر بطلان دور، درست بسم الله بطلان دور نتیجه گرفتیم از این ادله برهان دور را. آیا بطلان دور با صحت دور قابل جمع نیست؟ چرا؟ چون بده دور که به اعتبار اینکه اجتماع متناقضین می شود باطل میشه. اما اجتماع متناقضین اگر جایز باشه، ممکن باشه، چیکار بکنیم پس ما؟ پس اگر بخواهد کسی این کار بکند بطلان دور و تسلسل و اجتماع متناقضین و ما ینتهی الى اجتماع ضدین، اجتماع متناقضین، اجتماع مثلین، اگر اینا را این کار بکنی اون وقت باید منشاء اشراکی اجتماع متناقض این باشد انکار بکنیم. اگر اجتماع متناقض این انکار بکنیم، تمام مسائل علمیات را باید همه را بشوریم. منتهی به واضحات، واضحات قابل تشکیکه. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. ما الدلیل على انه انهما اذا فسدتا لم تصحا؟ یمکن ان تصحا مع انها فسدتا. شیخ الرعی دارد که من انکر عدم جواز اجتماع النقیضین بل یضرب بل یشتم بل یقل از ضرب والله ضرب واحد الشتم والله شتم واحد. قابل اجتماعه، واحد مگه نباشن قابل اجتماع. سن گفت اون آقا بهش اعتراض کرد، یه از حفاظل بحث ده، البته مال چه عرض بکنم 80 سال قبل که آقا این فرمایشی که فرمودید این لازمه اجتماع نقیضین است، اجتماع متناقضین است. و کی گفته اجتماع متناقضین جایز نیست؟ اگه از شاگردهای بزرگش شنید این را، آمد گفت آقا دست بردارید از این، سنگ روی سنگ نمی ماند، اگر بخواید این راه را بروید تعقیب بکنید. اون مدعی بود که این آقا مثل فخر رازی در پیش عامه، فضلای عامه طوریست که قابل نیست از برای اینکه کسی غالب بشه برش در مسائل و اصول. الاخره حتی گفته بوده که اگر کسی گفت من صاحب زمانم، بیش میگم برو با این آقا مباحثه بکن در اصول، اگر غالب شدی تو صاحب زمانی. تا این درجه. بالاخره یک علمی است و یک فن نیست، ما کار بین نداریم. به دلیل اینکه اگر خلاف این جای یه جایی گفت، خلاف همین حرفش یه جایی گفت تا باش مباحثه کردی، باید اون غالب میشه. پس شما معلوم میشه که شما یک علم دیگری دارید که با اون علم غالب میشید بر مباحثه کننده با شما در مجادله. چی بگوی زیدون قائمون، چی بگوی زیدون لیس به قائمی، در وقت مخصوص، در فلان مخصوص، در مکان مخصوص، در ساعت مخصوص فلان قائمون. اگر او گفت قائمون، شما گفتی لیس به قائم، غالب میشه بر شما. اگر گفت لیس به قائم، شما گفتی قائمون، غالب میشه بر شما. بالاخره باید اجتماع متناقضین، باید خلف، باید دور، بلکه هم تسلسل در عقول سلیمه، باید اینها مرتکز باشد بطلانشون، تا اینکه بتوانیم به توسط وضوح این هم چیزایی که راجع میشود به چند واسطه به اینها بگوییم که اونها هم جایز یا جایز نیست. اما خصوصیاتها، حجیت قطع خودش، آیا حل القطع منجز و معذر اولا، حل یصح الاحتجاج. برو بازار، برو این طرف اون طرف، ببینید موالی و عبید و عرف با هم چجوری سوال جواب میکنند، چجوری مؤاخذه میکنند، چجوری مزد میده. اما خصوصیات حجیت قطع که عدم الفرق بین تفصیلی و اجمالی، دقت بکنه بابا، علم تفصیلی که خب همون حجیت قطعه، علم اجمالی را هم اگر دقت بکنیم، علم معهو جهل، در علمش معتبر است، نمیشه معتبر نباشه، در جهلش معتبر نیست، نمیشه معتبر باشه، چیزی نداریم که اونجا معتبر. من به نجاست احد الکأسین که علم دارم، نجاست مردده بین این و اون مقطوع به، معلومه، نمیشه بگیم نجس نیست، نمیشه بگیم حکم نجس را هیچ بار نکنیم. چرا؟ نمیتونی بگی این نجسه، نمیتونی بگی این نجسه، اما میتونم بگم احد هما نجسه. اما جاهلم به خصوصیت این کس، نجاست خصوصی این کس، نجاست خاصه به اون کس. این چیزی را که جاهلم میشه جهل من درش معتبر باشد؟ نه. پس من باید حکم نجاست احد هما را بار بکنم، حکم نجاست واحد من هما را بار نکنم. چجوری میشه؟ قطعا به طوری که هیچ کس دیگه درش اختلاف نکنه. نمیتوانم افراغ بکنم آب این کس را در یک کس سالس، آب اون کس را هم افراغ بکنم در همون کس سالس. این میشه مجموع المائین، این دیگه حرام میشود برای من شربش، و جایز هم نیست استعمالش در فی ما یشترط فیه طهاره. این اثر چیه؟ اثر علم به نجاسته. خب اصل جهل به نجاست چیه؟ اگر ملاقات کرد سو من با یکی از اینها، با اون دیگری ملاقات نکرد، حکم به نجاستش نمیکنه، چون ملاقات کرده است با نجاست مجهوله، نه با نجاست معلومه. بله فلکعسین معلومه است، احد الکعسین معلومه است، لیکن در صورتی که همینی که ملاقات با این کس کرده، ملاقات با اون کس هم بکنه. یقین کردم با ملاقات با نجاست. اینم یک مسئله، فرق است بین اجمالی و تفصیلی یا نه؟ بله فرقه. لزوم رعایت ثانی یعنی علم اجمالی فی طرفی الموافقت و المخالفت القطعیین. اگر میدونم که یکی از این ها واجبه، باید هر دو را بیارم تا یقین به امتثال پیدا بکنم. اگر یقین دارم بین که یکیشون حرامه، مخالفت قطعیه نباید بکنم، هر دو را شرب بکنم یا هر دو را افراغ بکنم در سالسی، اون سالس را شرب بکنم، مخالفت قطعیه، بلکه مخالفت معلوم تفصیلی، علم تفصیلی. آیا موافقت احتمالیه واجبه؟ بعد از علم تفصیل، بعد از علم اجمالی، موافقت احتمالی هم واجبه یا نه؟ مخالفت احتمالیه، موافقت یقینیه واجبه و مخالفت احتمالی جایز نیست، یا نه موافقت یقینیه واجبه و مخالفت احتمالی هم جایز نیست؟ اگه نه خیر، موافقت احتمالی کافیه، مخالفت احتمالی لازم نیست، جایز، ضرر ندارد، مخالفت احتمالی ضرر ندارد. به همینقدر رعایت تکلیف در یک طرف کردید کافیه، موافقت احتمالی شد. در طرف دیگر مخالفت احتمالی کردید، ضرر نمیرسند، مخالفت باید یقینی نباشد. ان تجری کل معصیه فی الاحکام اولا. این یکی از مباحث قطعه تو قابل نظره که تجری تجریست به نسبت معصیت، نه معصیت. به همچنین اقسام قطع مختلفه، طریقی و موضوعی. اینا مختلف از آثارشون، قیام اماره مقام طریقی، قیام اماره مقام موضوعی یا لاقیام. اینا مسائل نظریان در قطع قابل بحثن. از واضحاتی نیست که بگیم از بدیهیات لا یمکن البحث عنها، لا بأس بجعلها من مسائل الاصول لتوقف اقام الحجة على الحكم الشرعي الفقهي على هذه المسائل. بذات اینکه میاد مسائلی که منتهی می شود به جواز قیام اماره مقام قد، لا جواز قیام اماره مقام قد موضوعی و امثال اینها. آیا با احد الماء این المشتبهین وضو بگیرد آدم چطوره؟ یعنی نه خیر، نمیتواند. کما اینکه با هر دو نمیتواند وضو بگیرد، با یکی هم نمیتواند وضو بگیرد. لان که مثلا بگویم بی که اگر نماز واجبه و متوقف است بر طهارت بدن، آیا می شود ما با یکشون وضو بگیریم و نماز بخونیم، بعد با دیگری مواضعه رطوبت از اولی را تطهیر بکنیم، بعد تطهیر احتمالی بکنیم، بعد وضو بگیریم با همین دویمی، بعدم یه نمازی هم بخونیم، یقین پیدا میکنیم که یکی از این دو نماز با طهارت بدن و طهارت از حدث بوده. بله، بله، فرض کنید به این که ما هر این که سب ما کردیم به محل وضو مهم تطهیرش بکنیم با دویمی دیگه، یقین پیدا میکنیم به این که این محلی که سب ما شد و هنوز طهارتش حاصل نشده، هم ملاقات شده با او، همین اول ملاقات این ما با این بدن، یقین پیدا میکنیم موضع ملاقات نجسه، یا حالا یا سابقا. بعد که مثلا تحت تطهیر احتمالی را ازش فارغ شدیم، احتمال میدیم که نجاست رفع شد، احتمال میدیم که نجاست باقیه، استصحاب میکنیم نجاستش، استصحاب میکنیم مثلا. درست وقتی که ما استصحاب نجاست ظاهریش اثبات میکنه دیگه، این منافات ندارد به این که ما با این وضو با این فلان نمیتونیم اکتفا بکنیم بر امتثال امر به صلات که با وضو و با طهارت بدن انجام گرفته باشه، لیکن ما این کار رو میخوایم بکنیم، ما هم یک کاری میخواییم بکنیم به منزله احتیاط در این موضوع. آها، چه کار میکنیم؟ دو نماز میخونیم، یک نماز با اولی وضو میگیریم و نماز میخونیم، بعد مواضعه وضو را از اولی با آب ثانی تطهیر میکنیم، ولو تطهیر احتمالی، ولو تعبد به نجاست موضع پیدا بکنیم، ولو تعبد به نجاست موضع طریقی است این نجاست. معنیش اینه که نمیتوانیم با این امتثال قرار بدهیم، لکن ما وقتی که اینا خلاص کردیم و نماز را خوندیم، امتثال با این میگیم شده؟ نه دیگه، امتثال به واحد مردد از این و اون شده، به جهت اینکه اون با یک وضوعی که در واقع و نفس الامر محل متنجس نبوده وضوع گرفته شده بوده، یا واسه اولی بوده یا واسه دویمی بوده، و نماز هم با اون وضوع خونده شده بوده قبل اینکه نماز با وضوع دویمی از اینکه وضوع دویمی رو بگیره. پس اگر اینا مبادی مسائل و اصول، مبادی تصدیقیه هم برای مسائل فقه، همین چیزهایی رو که در عنوان انسان میبیند در فقه، این مسائل را بعد که میبیند اقامه دلیل میکند بر این مسئله، میبینید منتهی میشه به یکی از مسائل اصولیه. فلان خبر مفادش اینه، خب باید خبر حجت باشد، حجیت صدور، حجیت خبر ثقه از مسائل اصولیه. صاحب مدارک میگه نه، هر خبر ثقه حجت نیست، باید در تمام طبقات مثلا مزکا به عدلین باشد. پس ما هم مسئله فقهی نداریم که نظری باشد و منتهی به یکی از مسائل اصولیه نباشد. پس مسائل اصولیه مبادیان، مبادی تصدیقیان از بر مسائل فقهیه، ولذا در تعریف اصول هو العلم بالقواعد الممحده لاستنباط الاحکام الشرعیه عن ادلتها التفصیلیه. پس اصول ما يحتاج اليه الفقيه في الاستنباط، چی بخواد فقه به حکم فقهی به عدله اجتهادیه ثابت بشه یا به عدله فقاهتی ثابت بشه. وقد مر عند البحث عما يفيد في استنباط الحكم الشرعي الفقهي اصوليون فی ما لم یعلم من سایر العلوم، الا مثلا ادبیات، نحو، صرف، همه اینا، لغت، همه اینا مما یحتاج الیه الفقیه. در خوندن عبارت روایت، در معنا کردن عبارت روایت محتاج از من نحو و صرف و فلان، اینا مقدمات هن. بله مغنی از علم اصول نیستن اینا، و علم اصول هم مغنی از اینا نیست، اینا مقدمات استنباط هن. منتها چیزی که هست میشه گفت این که غیر مستنبط احتیاجی ندارد به غیر به علم اصول، اما چرا غیر مستنبط احتیاج به علم نحو و صرف و منطق و نمیدونم بدیع و فلان و این معانی بیان و نمچه و این حرفا و نه غیر فلان هم محتاج است به اینها؟ مثل همین امتیازیست برای اصول از غیر اصول. بله ممکن است کسی بگوید رجال هم فی الجمله محل احتیاج است دیگه در فقه، خصوصا در مقام تعارض. بگویم بین که رجال قواعدی داشته باشند یا اینکه نه خصوصیات اشخاص روات، این فقیه محتاج است بین الجمله. اما آیا غیر فقیه هم محتاج است به این علم یا نه؟ از اختصاصات مثل خود علم اصوله، از اختصاصات به متفقهه. بالاخره هرچی که مسئله نظریه باشه و تعبدیه باشه احتیاج دارد به مقدمات. مقدمات مشترکن بین متفقه و غیر متفقه، الا اصول، رجال، درایت، اینها که نه، مختص است به کسی که متفقهه. و اگر از اینها عمومیت وسعت اوسع باشد، کسی که تعبدیاتی را میخواد اثبات و نفی بکند محتاج میشود به ادله سمعیه. وقتی ادله سمعیه محتاج شد، به مسائل اصول محتاج میشه، به علم رجال هم محتاج میشه. فجميع المسائل الباحثة عن الحجة على الحكم الفقهي من الأصول. چه بحث از حجت باشد، حجت فعلیه باشد، چه بحث از حجیت طبعیه و شعنیه باشد، خبر واحد حجت است یا نه شعنن، ظهور کتاب حجت است یا نه شعنن، متعارضه این حجت فعلیه اش کدومه؟ بحث از حجت فعلیه است. آیا ظهور محقق است در مشتق، در امر، یا محقق نیست؟ بحث از تشخص حجته و از ثبوت حجته، نه از حجیت ثابته، نه از حجیت متشخصه. پس تمام مباحث اصول بحث از حجت است، تحققا او حجیتا، حجیتا طبعیه او حجیتا فعلیه. این دارن تمام مباحث را، یا لا حجیت، تمام مباحث را این احصاء می کنن که حجت پس موضوع علم اصول میشه. منتهاش تشخصا تارتا حجیت المتشخص اخرى، حجیته طبعا و شعنا تارتا، حجیته بالفعل كالبحث عن الظهورات فإنه بحث عن مصادیق ما يفرض حجتان وعن تشخص الحجة، البحث عن حجية الخبر مثلا بحث عن الحجية الشعنية للذن الخاص بالصدور، والبحث عن الحجة الفعلية عند التعارض وأنها للواحد المعين للترجيح أو المخير لعدم الترجيح. وقت بحث عن حجیت طبعیه یا حجیت فعلیه، جامعشون محمولیست. بحث از حمل حجیت یا لا حجیت طبعیه یا فعلیه است. اما جامع در بحث از ظهورات نه. آی علی الامر ظاهرون، یعنی الحجتون متشخصتون هنا اولا. بحث از موضوع حجته نه از حکم حجیته. آیا اونی که حجته محقق است در ظهور امر، در وجود یا نه؟ الحجية المبعوث عنها في الأخيرين به کون الحجیت المبحوث عنها تکون الحجیت المبحوث عنها محمولیاً و الحجیتو تشخصاً فی الظهورات یکون الحجیت المبحوث عن ثبوتها به نحو الحلیت البسیطه، حجت محقق است در اینها یا نه، جامع موضوعیه، همین حجتی که جامع موضوعی است برای مسائل اصول ظهورات مباحث الفاظ، همین حجت جامع محمولی است در مسائلی که بحث از حججه. پس تقریبا جامعیت حجت برای مسائل و اصول فقه به این معناست، یعنی جامع موضوعی است، هل الحجت محققتون اولا در مسائل ظهورات، جامع محمولی است در عده از مسائل دیگر، هل محقق حجتون اولا طبعیتا او فعلیتا اولا. ففي البحث عن الظهورات بحث يبحث عن تحقق ما فرض حجة، وفي الأخيرين صدور متعارض، وفي الأخيرين عن حجية ما فرض تحققه من الظهور أو الصدور الذني، فالجامع ليس موضوعيا بقول المطلق، حجت جامع موضوعی به قول مطلق نیست، همین حجت حجت اولا در مسائلی است، الحجت محققت اولا در مسائلی است. لیس موضوعیا به قول مطلق ولا محمولیا کذالک، وإنما يتشخص العلم في الأصول بهذا الجامع المذكور بسبب الغرس لاشتراك المسائل الداخلة تحت هذا العنوان بهذا الدخول المختلف في التمكن بسببها، اشتراكها في التمكن بسببها من الاستنباط الحكم الشرعي، وهي عن السببية استفاده من تعریف یمله به بالتمهید للاستنباط کمال اخوا، به غرض ما میشناسیم علم اصول را، با اینکه جامع در بعض از مسائل موضوعیه و جامع در بعض از مسائل همین حجته، اما همین حجت واقع است موضوعا، هل الحجت متحققتون او لا، هل بسیطه یا که نه، هل حاضر متحقق له الحجیه او لا، جامع در بعضی از مسائل موضوعی است و در بعض مسائل محمولی است، به چطور ما با این همه اینا را یک علم حساب بکنیم، بگیم در یک غرض شریکن که همشون موحدن برای استنباط حکم شرعی فقهی. یا ستار.